رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی جمعه 19 ایول. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کیروی روسیه بر ضد حکم زندان الکسی نوالنی اعتراض کرد. در شهر سن پترزبورگ در ایستگاه مترو 149 مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند و حسن مصطفیوف مربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بخش تربیت جسمانی تعیین شد. تفصیل خبرها. دادستانی کیروی روسیه بر ضد حکم زندان الکسی نوالنی، یکی از رهبران مخالفان دولت روسیه و پیوتر افیتسیرف، اعتراض کرد. حکم دادگاه روز پنجشنبه صادر شد و دادستانی میگوید تا اعتبار پیدا کردن حکم دادگاه باید این دو نفر از زندان رها شوند. دادستانی کل روسیه به خبرگزاری ایترتاس گفته است که در چنین حالت نوالنی باید زبان خط دهد که به جای نمی‌رود. میخائیل گرباچوف اخیرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی میگوید حکم زندان الکسی نوالنی نشان میدهد که در این کشور دادگاه مستقل وجود ندارد. گرباچوف در تارنمای فاند یا بنیاد خود نوشته است: من باور دارم که استفاده از دادگاه برای مبارزه با مخالفان سیاسی غیر قابل قبول است. حکم زندان نوالنی را بلافاصله رهبریت اتحادیه اروپا محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی کترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت چنین حکم ولایت قانون در روسیه را به طور جدی زیر سوال می‌برد. اخوان المسلمین عراق میگوید چهارچوبه پیشنهاد کرده است که با میانجیگری اتحادیه اروپا برای حل بحران سیاسی عراق مذاکرات برگزار گردد. چنین پیشنهاد این گروه اسلامی نخستین پیشنهاد رسمی برای مذاکرات از روزهای برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری است. محمد مرسی را 3 ایول ارتش از مقامش برکنار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه بازدید دو روزه خود از عراق را آغاز کرد و در جریان این بازدید با نخست وزیر نوری المالکی و رهبران دیگری بلندپایه عراق ملاقات انجام می‌دهد. دفتر نخست وزیر عراق گفته است که احمدی نژاد همچنین اماکن مقدس امام حسین در کربلا و امام علی در نجف را زیارت می‌کند. این دو مکان مقدس زیارتگاه پیروان مذهب شیعه به شمار می روند. دفتر مطبوعاتی خدمات مهاجرت تاجیکستان خبر داده است که 17 اپریل در شهر سن پترزبورگ در ایستگاه های مترو 149 مهاجر غیر قانونی را بازداشت کرده اند. آنها در جریان یک عملیات ویژه بازداشت شده اند. یلنا دونایوا رئیس خدمات مهاجرت سن پترزبورگ گفته است مهلت اقامت این مهاجران گذشته است و آنها مهاجر غیر قانونی دانسته می شوند. بنا به معلومات این سرچشمه حالا در این شهر تقریبا 250,000 نفر مهاجران غیر قانونی کار و زندگی میکنند. خدمات مهاجرت گفته است که در آینده نیز عملیات بازداشت مهاجران غیر قانونی ادامه مییابد. تیسل فراهم کننده خدمات تلفن‌های همراه در تاجیکستان برنامه را فعال ساخته است و آن به کاربران اینترنت امکان می‌دهد که بدون محدودیت هر روز با شبکه اجتماعی فیسبوک، شبکه‌های روسی ادناکلاسنیکی، فکانتکت و مایمیر دسترسی پیدا کنند. حق استفاده از اینترنت در یک روز 60 درهم اعلان شده است. هنگام استفاده از شبکه‌های مذکور در اینترنت کاربر نمی‌تواند با زیها مشغول شود، ویدیو ببیند و زنگ های تلفنی را قبول کند یا زنگ زند. این خدمات فقط برای کاربران اینترنت در تلفن های همراه امکان پذیر است. برای دسترسی به شبکه های اجتماعی براوزر یا جستجو کننده اپرا مینی به کار نمی رود. حسن مصطفیوف یکی از بازینگران پامیر دوشنبه، مربی نوی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بخش تربیت جسمانی بازیگران تعیین شد. پیشتر محسن محمدیوف سرمربی دسته انتخاب شده بود. دسته منتخب با مربیان نو نخستین بازی خود را 14 آوگوست با دسته منتخب هندوستان در شهر خوجند انجام می‌دهد، ولی پیش از آن در ورزشگاه شهر تورسونزاده 28 ایول دسته با هیئت نوی خود بازی آمادگی خود را می‌گذراند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نوالنی محبوس سیاسی، حکم دادگاهی بلاگنویس شناخته روز باعث سر و صدا و اعتراض ها و انتقاد مسکو شد. افغانستان را مکان قسمت دیگر، کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب سخت نگران است. و جندالله در تاجیکستان برای نخستین بار دو عضو این گروه افرادگرا در سوخت بازداشت و زندانی شدند. وکیلان دفاع بلاگنویس و مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی تایید روز آینده از بالای حکم دادگاه محلی به دادگاه بالاتر شکایت میبرند. در این باره یکی از وکیلان دفاع سرگی کوبلف به خبرنگاران اطلاع داد. روز پنجشنبه دادگاه یک ناحیه شهری کیرو روسیه نوالنی را به 5 سال و تاجر پیوتر افیتسروف را به 4 سال محبس محکوم کرد. هر دوی آنها در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. به گفته مقامات تفتیشاتی نوالنی سال 2009 زمان مشاوری والی ولایت کیرو نیکیتا بیلیخ بودنش در همدستی با رئیس شرکت بیشازاران ویادکا پیوتر افیتسروف و رئیس کارخانه دولتی کیرو لس ویچلاو اوپلف دزدی چوب را به راه مانده بود و از عمل آنها به دولت 15 میلیون روبل ضرر وارد شده است. با دنبال اعلان حکم دادگاه، مرکز دفاع از حقوق بشر میماریال الکسی نوالنی را محبوس سیاسی اعلان کرد. الک ارلوف رئیس این مرکز در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که همراه با نوالنی پیوتر افیتسروف هم به فهرست محبوسان سیاسی شامل شده است.
هرچند معلوم است که حکومت برای به محبس شناندن پیتر افیتسروف یگان قصد سیاسی نداشت، اما چون پیتر افیتسروف به این گرباد پیچید، او را هم با اهداف سیاسی زندانی کردند. از این رو امروز دو نفر محبوس سیاسی هستند، الکسی نوالنی و پیتر افیتسروف.
بگوید که میموریال با کدام دلیل ها نوالنی را به فهرست محبوسان سیاسی شامل کرده است، زیرا قبلا دادرس گفته بود که یگان دلیل انگیزه سیاسی داشتن این پرونده دسترس نشده است.
در رابطه با نوالنی همه چیز واضح است و اینجا دو حالت به چشم می رسد. یکم اراده سیاسی و بهانه سیاسی حکومت برای تعقیب الکسی نوالنی. یک دلیلش بگیریم این است که بررسی پرونده جنایی آید به کریوولس، پرونده قبلن بر اثر به دلیلی قطع شده، برابر شروع پرونده میدان بلاتنیا از سر گرفته شد. این بار دیگر بیانگر انگیزه سیاسی داشتنی حکومت است. با بالای این اتهام کاملا بی‌معنی و بی‌منطق که در جریان مرافع در پیش چشم همه ناکام شد. هر کسی که با اسناد پرونده جنایی از سوی نوالنی در اینترنت جای داشته آشنا می شود، می بیند که یگان دلیل جدی متهم کردن او در یغمای مالکیت وجود ندارد. واقعا اکثر شاهدان از جمله رهبران این یا آن کارخانه ساحه کارکرد چوبی ولایت کیرو در مرافع گفتند که با آنها و کارخانه هایشان از سوی نوالنی یگان خل خسارات مالیوی وارد نشده است.
الگ هرلوف رئیس میماریال بود که تصمیم این مرکز دفاع از حقوق بشر برای به فهرست محبوسان سیاسی شامل کردن الکسی نوالنی و پیوتر افیتسروف را شرح می‌داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. رهبری دستگاه ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورش با پیشنهادهای تقسیم شوی یا فدرالیزم روبرو گشته است. این وزارت عبدالکریم خرم بیشتر به تاسیس نمایندگی طالبان در قطر رب داشت که آن به حیث سفارت امارت اسلامی افغانستان پذیرفته شده است. اما عمق بحث را دیدگاه های مختلفی حکومت کرزی و امریکا در مورد صلح با طالبان تشکیل دادند و کابل نگران است که در پشت سر آن بین واشنگتن، اسلام آباد و طالبان چی می گذرد. توجه کنید به گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد در این باره.
رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان عبدالکریم خرم میگوید قدرت های ضد دخل در مسئله افغانستان تفتیعه را برای تجزیه آن راه اندازی کرده اند. به عقیده او ایالات متحده و پاکستان از طریق گفتشونید جداگانه با طالب ها شرایط به قسم ها جدا شدن افغانستان را به میان میارند و افزود تاسیس نمایندگی سیاسی طالبان در قطر نه برای این نوع مذاکرات بلکه به خاطر رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان بود.
ما ایرا مطلق یک توکیه می دانیم که به خاطر پارچه شدن افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به طرف یک حالت که در اون ملک و طوایفی حاکم باشه بره، به این هدف این کار انجام یافت. به خاطر از این که عملا در خارج از کشور یک نمایندگی سیاسی به نام امارت اسلامی افتتاح می شد و مردم او را می پذیرفت. در کابل جمهوری اسلامی افغانستان به قدرت می بود و امکان ازی بسیار موجود بود که در عکس العمل با دفتر قطر به حیث یک سفارت طالبان یک کسی دیگه در یک گوشه دیگه از افغانستان صدا بالا می کرد و او یک چیز دیگه اعلان می کرد.
مقامات امریکا و پاکستان هنوز گفته های خرم را شرح ندادند و این در حالی است که او یکی از نزدیکترین افراد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به شمار رفته. تحلیلگران میگویند گمان نمی کنند و به مشورت با کرزی چنین اتهامات را به میان گذاشته باشد. صحبت های خرم به اظهارات پیشینه کرزی ربط می گیرد که بنابر نوشته نیویورک تایمز 27 ایونی سال روان در صحبت با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما واشنگتن را عیبدار کرده است که ضمن گفتشونید علیحدہ با طالبان و حامیان پاکستانی آنها حکومت فعلی افغانستان را زیر خطر می‌گذارد. در پس منظر این بحث برخی از رسانه‌های افغانستان گفتند اسلام آباد پیشنهاد کرده است که برخی از ولایت‌های افغانستان به اختیار طالبان واگذار شود. این نکته سیاستمداران شمال افغانستان را که اساساً از اقوام غیر پشتونند وادار کرده است به ناسازگاری خود با طالب‌ها و ضرورت تأسیس فدراسیون در افغانستان تاکید کنند. عقیده فدرالیستی را در گذشته لطیف پدرام وکیل پارلمان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز در میان گذاشته بود که ظاهرا در چنین شرایط طرفداری بیشتر پیدا میکند. عضو دیگر پارلمان افغانستان شکریه باریکزای در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت مخالفان کرزی در مذاکرات پس پردگی با طالبان در سه مسئله به توافق رسیدند که یکی از آنها تقسیم کشور است.
وقتی که دفتر قطر باز شد و قبل از او اپوزیسیون نشست های متعدد را حلقات و گروه های سیاسی مختلف در کشورهای مختلف با طالبا داشتن، در حقیقت اونا به سه مورد اساسی به تفاهم رسیدن. بحث اولیش تغییر در قانون اساسی افغانستان بود، بحث دومش تقسیم افغانستان به افغانستان شمالی و جنوبی و بحث سومش هم تقسیم در سیستم.
با خیده کارشناسان دیدگاه های گوناگون امریکا و افغانستان در مسئله صلح با طالبان مقامات کابل را شدیداً نگران کرده است. عبدالکریم خرم رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت واشنگتن در حال گزینه صفر یا خروج کامل از افغانستان را در میان می‌گذارد که در دو مسئله اساسی ضمانت به کابل نمی‌دهد. یکی تامین امنیت افغانستان پس از برون رفت نیروهای بین المللی و دیگر تامین مالی حکومت افغانستان. خرم می‌افزاید در اختیار کنگره آمریکا گذاشتن مسئله یاری‌های مالی به معنای نبود کفالت ادامه آنهاست. در چنین شرایط حکومت کرزی قرار کرد برای حل مسئله‌ها و روشن کردن آینده کشور لویا جرگه یا انجمن عمومی مردم افغانستان را دعوت کند. این دعوت به مخالفان دستک شد عبارش کنند که می‌خواهد از طریق جرگه مهلت ریاست جمهوری خود را دراز کند. این در حالی است که بنابر قانون اساسی افغانستان کرزی حق ندارد برای دور سوم نامزد شود.
نگرانی های کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مکنون از مسائل تاجیکستان. دادگاه نوحیه اشتی ولایت سوغ در خیرانم دو ساکن دهی جگده جماعت قرقدوق نوحیه ادهم عبداللهیف و صادق توربوف را با گناه منصوبیت به گروه جندالله متناسبن به 20 و 15 سالی حبس در زندان نظامش سخت با مصادره اموال محکوم کرد. گفته می شود جندالله که معنای لشکری الله را دارد یک جزئی رویده از حرکت اسلامی ازبکستان است. باری اول است که از این گروه در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان می شوند. تفصیل بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهری خوجند.
به گفته شهرت سالیبایف سردار شعبه تفتیشات دادستانی ولایت سغد، یکی از این نفران ادهم عبداللهیوی 27 ساله قبلا در ولایت وزیرستان شمالی پاکستان تعلیم حربی دیده، جوان دیگری همدهه‌اش صادق ترابوف را به این حرکت شامل کرده است. آنها برنامه حرکت جندالله را بین ساکنان به خصوص بین مهاجران کاری تاجیک در روسیه ترغیب و آنها را به شامل شدن به این حرکت دعوت می کردند. این دو نفر اولی سال روان بعدی بازگشت به زادگاهشان از مهاجرت کاری روسیه از جانب کارمندان دادستانی و انتظامی سوغ دستگیر شدند. قربان علی نظروف دادستان ولایت سوغ روز 18 ایول در نشست خبری گفت بنابرای دلیل ها از پرونده ها حرکت های نو جندالله و انصار الله شاخه های حرکت اسلامی ازبکستان محسوب می یابند که تنها به خود نام دیگر گرفتند.
امیر رهبریت حزب اسلامی ترکستان در خارج کشور دستور دادند که باید که هر یک جمهوری هر یک مملکت که اعضا دارد در شکل علایده نامگذاری کرده شود مبارزه را در علایدگی ادامه دهند و این هم یک در شکل انصار الله به وجود آمده است.
در حال حاضر بر پایه معلومات دادستانی سوخت تنها دو نفر از اعضای حرکت جندالله در ناحیه اشتی ولایت سوخت آشکار و پسی پنجره کشیده شدند. این در حال است که به گفته قربان علی نظروف دادستان ولایت سوخت در 6 ماه اولی سال روان در این منطقه 58 عضوی حرکت های اکستریمیستی و تروریستی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان مثل انصار الله و جندالله را آشکار کردند. علیه 28 نفری آنها از جانب دادستانی پرونده جنایی باز شده و دادگاه ها ارسال شده است. همزمان برای دستگیر نمودن 30 نفری باقی مانده جستجوی بین المللی اعلام شده است. ضمناً اخیراً یک نفری تحت جستجو را مقامات حفظ حقوق قرغیزستان در ولایت بادکند این کشور دستگیر نموده به خوجند استرداد کردند. و باوری برخی کارشناسان سالهای آخر فشار و تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رهبران این حرکت پنهانکار را وادار نموده است برای حفظ اعضای خود از راه و روش خاصی فعالیت کار گیرند. جورا یوسفی کارشناس محلی میگوید
ما فکر میکنم که در تاجیکستان اینها پایه های زیاد پیدا کرده نمیتوانند و خصوص در تاجیکستان که طور ما میدانیم محض در پی یکی از خواهی میکنم جنگ شهروندی ما همین مذهب درایی و بود دوباره من اطمینان دارم که مردم ما بدر به تندروی های اسلام درایانه این گروه ها نمی‌درود.
در حالی که پیروانی حرکت جند الله خود را تنها ترغیب کننده عقیده و فرموده های شریعت و آن هم با راه آسایشته معرفی میکنند، مقامات دادستانی این حرکت را یک حرکت تروریستی و قتل یک میلیسه رهبان در کانی بادام از جانب نفری مسلح در اولی سال روان و در پی آن یک ساکن زمانی بازداشت خود را با راه ترکش نارنجک کشته را در شهر استرفشان منصوب به شاخه انصار الله حرکت اسلامی ازبکستان می دانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی دادگاه نوحیه اشت محکم به زندان شدن دو عضو گروه غیر قانونی جند الله.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شاید از جمله از طریق اسکایپ و ارسال پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس. بعد از 4 ماه ناپدید شدن سلیم شمسدینوف، رئیس سازمان ازبک تباران ولایت خفتان، خبر رسید که در قلمرو ازبکستان جسد شبه این مرد یافت شده است. مقامات انتظامی خفتان با تکیه به خبرنامه جانبی ازبکستان گفتند که جسد در یک ماه پیش در کانال اموزنگ پیدا شده است. اما پیمندان شمسدینوف با اشاره به نشانه ها در عکس دسترس شده گفتند که به جسد او بودن باور ندارند. از شهر قرغان‌تپه خبرنگار ما ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
генерал Анвар Тағой Муродов, сардори раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон гуфт, ҳудудан 15 рӯз қабл аз мақомоти Узбекистон хабарномае расидааст, ки гуё аз руди Ому дар қаламрави вилояти Сурхондарёи ин кишвар ҷасаде монанд ба зоҳири Салим Шамсиддинов берун оварда шудааст. Ба таъкиди ҷаноби Тағой Муродов, дар ин хабарнома гуфта шудааст, ки ҷасади монанд ба Салим Шамсиддинов 24 апрел дар канали Амузанг ёфт шудааст.
Мо фаъолият кардем, аломай воридайни من به نوع شما پوشیده شمسدین رو و گفتیم که من در همونجا همی خیلی در حالتی دریافت جسد هست ما همون ویشه گفتیم که چی نمود لیبورتا داشت چی نمود دندانش چی خیلی هست موی سرش چی خیلی هست و جسد هم موی اپریل یوخته گیم 15 مرد و به نوع شما پوشیده گیم.
سرداری رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت سلیم شمسدینوف را مقامات میلیسه سر از 18 مارت پس از مراجعت پیوندانش در کوفتوکاو اعلان کرده تا امروز اطلاعی دقیق اوید به مکان بودو باشی او روی دست نداشتند و افزود حالا متحیر از آن است که با چی راه شمسدینوف تا به ازبکستان رسیده و چرا جسد او در قلمرو آن کشور پیدا شده است. در رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان اطلاع دادند که میلیسه در تلاش تهیه سندهای زیم برای سفری پیوندان سلیم شمسدینوف است و انتظار می‌رود آینده نزدیک آنها به ازبکستان سفر نمایند تا جسد را شناسایی کنند. این هم در حالی است که پیوندان سلیم شمسدینوف باور ندارند که جسدی یافت شده در رودی آمو جنازه این رهبری سابق جمعیت ازبکای خطلان میباشد. خیرنیسا یاروا خواهر سلیم شمسدینوف در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت در اول همین هفته مقامات اموری داخلی خطلان عکس جسد شمسدینوف را به خانواده آنها نشان دادند، ولی نشانه ها در این عکس گواهی می دهند که این جسدی برادرش نیست. خانم یاروا افزود در این عکس جسدی یک مردی بزرگ جسه با سر و روی ورمیده و برهنه خوابیده است که خوب شناخته نمی شود. خواهر و زوجه رئیس جمعیت ازبک تباران خطلان مطمئن نیستند که در عکس سلیم شمسدینوف است. خیرنیسا یاروا می افزاید تا زمانی که خودی جسد را با چشمانش نبیند کاملا باور نخواهد کرد، ولی وی می گوید که پس از یافتن جسد مرده را 10 روز در سردخانه نگاه داشته بعد گور کردند که این شناسایی او را باز هم مشکل تر می کند. سلیم شمسدینوف رئیس جمعیت ازبکای ولایت خطلان روزی 15 مارت سال روان در شهر قرغان‌تپه از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. در ماه می سال گذشته سلیم شمسدینوف از طرف یک گروه ناشناس در نزد بنای رئاسات امنیت ملی ولایت خطلان شدیداً لاتوکوب شد، اما با وجود آن که از روی این حادثه پرونده جنایی باز شد تا حال نتیجه تحقیق آن معلوم نیست. خود سلیم شمسدینوف بعد از لاتوکوبش در سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی این حادثه را فرمایشی نامیده بود. سلیم شمسدینوف 58 سال داشت و بعد از گرفتن معلومات حقوق شناسی بیشتر از 20 سال در مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرد و بعد از فروپاشی شوروی در تشکیل و فعالیت جمعیت ازبک تباران در ولایت خطلان سهمی موثر داشت. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک، چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. سحر امدیلی جانی در سال 1963 در زندان مشهور اوین تهران از خانواده به دنیا آمده است که از شرکت داران انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران بودند، ولی بعداً همچون فعالان دنیوی زندانی شدند. او در نخستین کتاب خود به نام بچه های درخت جکرنده که چند پیش نشر شد، تجربه های زندگی خود و خانواده اش را از نگاه طفل های زندانی به تصویر کشیده است. سحر دلجانی که حالا در ایتالیا زندگی میکند ولی برای معرفی کتابش به امریکا آمده است، با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ داد.
والدین شما سال 1979 زندانی شدند و شما در زندان به دنیا آمدید. کتاب شما به صورت عموم از روز شروع می شود که مادر شما را در پس میله های زندان به دنیا آورد. شما کی به قصه تولد خود در زندان توجه کردید و حالا چی احساس دارید؟
I actually always knew about my birth story because it wasn't a secret.
من به صورت عموم همیشه از قضیه تولد خود در زندان آگاه بودم و این راز محرمانه نبود. مادرم همیشه در این باره با من صحبت می کرد. وقتی جوانتر بودم این قصه ها به نظرم جالب می نمودند. باور داشتم که بهترین قصه تولد نصیب من شده است. من حتی با اون افتخار می کردم. اما وقتی تصمیم گرفتم که در این باره کتاب بنویسم و با جزئیات بیشتر از اون چیزی که مادر به من داده بود نیاز پیدا کردم، از جزئیات این حادثه ها خیلی تکان خوردم. من هیچگاه نمی دانستم که مادری من چی سختی هایی را در زندان از سر گذرانیده است. مثلا اینکه او در زندان کار می کرد و همزمان بازپرسی می شد. به این ترتیب قصه زندان که از کودکی جالب می پنداشتم به یک چیزی بسیار درد آور تبدیل شد که نوشتنش برای من مشکل بود. مشکل تر این بود که این همه سختی ها را مادری من کشیده بود، ولی من نمی توانم کاری با این بکنم بجز آن که قصه را روی کاغذ بیارم.
والدین شما در انقلاب سال 1979 اشتراک کردند و بعداً مثل بسیاری ها زندانی شدند. پدر و مادر شما از 2 تا 4 سال زندانی بودند. شما با برادر و پسر عمکتان که او نیز در زندان به دنیا آمد به مادر بزرگ واگذار شدید. بگویید که تمغه زندانی سابق به زندگی خانواده شما چه تأثیر گذاشت؟
Our entire lives has been affected by that because
تمغه زندان به تمام زندگی ما تاثیر کرد. پدری من قبل از انقلاب دانشجو بود و بعد از زندان نتوانست دیگر به دانشگاه برگردد و این زندگیش را کاملا تغییر داد. زندگی مادرم را نیز. کاریابی آسان نبود. زندگی را از صفر شروع کردن از آن هم دشوارتر بود. هر تصمیمی که گرفته می شد خواه و نخواه به سنگ زندان برمی خورد.
Directly affected by those years in prison.
والدین شما درباره کتاب بچه های درخت جکرنده چی میگویند؟
آنها از این کتاب راضی هستند، چون سالهای طولانی قصه های زندان را خاموشانه در پیشی نظر داشتند. وقتی عمک من در زندان اعدام شد، خانواده ایمون نتوانست به خاطر او ماتم بگیرد. مادر بزرگ من جسد پسرش را هیچگاه ندید. از این رو به نظرم اکنون آنها تسکین یافتند.
کمی درباره کتاب خود بگویید. شما درباره بچه های دوران انقلاب گفته اید، ولی نام کتاب را بچه های درخت جکرنده نام گذاشتید. چرا؟
برای من درخت جکرنده یک اوتوپیا یا تخیل است و سبب انتخاب این نام هم در این است. وقتی که من در ایالات متحده بودم، یک روز مادر بزرگم به من چنین گفت: من تلاش کردم تخم این درخت را در حولی من در تهران کشت کنم، ولی نروید، چون هوای تهران برای این درخت تروپیکی سرد است. این را مادر بزرگم گفت. سالها بعد وقتی من به نوشتن قصه آغاز کردم، این درخت در ذهن من به شکل رمز ظهور کرد، همچون انقلاب ایران. یعنی بچه های درخت جکرنده همون بچه های انقلاب ایرانند که امیدواری های زیاد داشتند، ولی حاصلش عین همون شد که مادر بزرگی من از درخت جکرنده دریافت.
سهردلی جانی یک خانم ایرانی مقیم ایتالیا بود که با رادیوی آزادی در برای کتابش بچه های درخت جکرنده صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.